سلام، شب همه دوستان به خیر باشه. امیدوارم که در کنار خانواده شاد و سلامت باشین، که توی این روزها واقعا هیچ نعمتی بالاتر از سلامتی نیست. من عاطفه بقایی هستم، مسئول آموزش آکادمی مجازی ایرانیان، که قرار امشب با یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. همطور که در جریان هستید، ما حدود یک ماه پیش لایو تحلیل کتاب قوی سیاه رو داشتیم با جناب دکتر نوریان و آقای آکوچکیان که با استقبال زیاد شما عزیزان روبرو شد. ما توی آکادمی این تصمیم رو گرفتیم که این روند رو، یعنی روند لایو های معرفی و تحلیل کتاب رو، با کمک دانشجویان آکادمی ادامه بدیم که خوشبختانه از طرف دانشجوهامون با استقبال خوبی مواجه شدیم. خیلی از دانشجوها اعلام آمادگی کردند و کتاب‌های خیلی مفیدی انتخاب شد برای لایف ها که امشب یکی از این کتاب‌ها رو انتخاب کردیم برای معرفی و تحلیل به نام اقتصاد روایی. حالا چرا این کتاب رو انتخاب کردیم؟ چون که توی زندگی روزمرهمون همه ما با اقتصاد درگیر هستیم، چه اونو دوستش داشته باشیم چه نداشته باشیم. نمیتونیم بگیم که من از اقتصاد خوشم نمیاد، دوست ندارم یادش بگیرم. به هر حال حتی اگر یه سرمایه گذاری خیلی کوچیک هم بخوایم انجام بدیم، باید نکات ریزش رو و حتی اصطلاحاتی رو که توی زندگی روزمرهمون باهاش مواجه میشیم رو یاد بگیم. به خاطر همین امشب دعوت کردیم از یکی از دانشجویان دوره MBAمون، خانم سوگل کریمی، که ایشون علاوه بر اینکه دانشجوی دوره MBA ما هستن، استراتژیست محتوا و دیجیتال مارکتر هم هستن، که حالا دعوتشون میکنم تشریف بیارن توی لایومون، خودشون رو بیشتر معرفی کنن و در خدمتشون باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ خانم سوگل کریمی، میخواستم از همینجا از بقیه دانشجوهامون هم دعوت کنم که توی این برنامه ها مشارکت داشته باشن. هنوز میتونند به شماره تلفن استاد اپ پیام بدن، کتابهایی رو که مد نظر دارن معرفی کنن، تا انشالله با هم هماهنگی های لازم رو انجام بدیم و یه برنامه مشابه برنامه امشب با هم دیگه داشته باشیم. بیشتر از این من منتظرتون نمیذارم. دعوت میکنم از خانم سوگل کریمی.
لطا خانم کریمی دارن تلاش میکنن تا بتونن بیان توی لایو. اینم بگم که متاسفانه یه تعدادی از همکارای ما توی آکادمی مجازی ایرانیان دچار همین بیماری کرونا شدن. از همینجا من آرزوی سلامتی دارم براشون. اگر که حالا بعضی از کارها با یکم تأخیر انجام میشه، مثلا همین لایو گذشته مدارکش یکم با تأخیر به دستتون رسید، امیدوارم که نذارید پای کوتاهی ما، و بازم آرزوی سلامتی دارم هم برای همکاری خودم و هم برای شما عزیزان. سلام، حال شما؟ بخیر.
شب شما هم بخیر. سلام میکنم به همه مخاطبین لایو، شب همه بخیر. صدا و تصویر من خوبه؟ هماهنگه؟
بله، همه چی عالی. یه معرفی از خودتون داشته باشین و دیگه بعد بریم سراغ بقیه مباحث.
سوگل کرمی هستم، دانشجوی دوره MBA آکادمی. همطور که خانم بقایی من رو معرفی کردن، دیجیتال مارکتر و استراتژیست محتوا هستم. خب به نظرم تا الانم خیلی وقت دوستان گرفته شد، بریم سراغ تحلیل و معرفی کتاب، اگه موافق باشیم.
بله، من ویدیو و صدا رو میبندم، لایو در اختیار شما. کامنت ها رو میبندم دوستان، چون که این کامنت ها روی صورت خانم کریمی قرار میگیرن، ولی آخر برنامه کامنت ها رو باز میکنم. اگر سوالی داشتین میتونین آخر برنامه بپرسین.
ممنون از شما. خب بریم سراغ اول معرفی کتاب. کتابی که میخوایم امشب بررسیش کنیم، در موردش صحبت کنیم و نکاتش رو بیان کنیم، کتاب اقتصاد روایی هستش. کتاب اقتصاد روایی نویسندش آقای رابرت شیلر هستن. آقای رابرت شیلر یک اقتصاددان هستن، کتاب‌های زیادی نوشتن که مخاطبشون هم توی خیلی از این کتاب‌ها مخاطب عام هستن. یعنی چه کسایی؟ کسایی که از علم اقتصاد هم یعنی سررشته‌ای ندارن، به طور تخصصی ازش چیزی نمیدونن، هم میتونن این کتاب ها رو بخونن و متوجه بشن. آقای رابرت شیلر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013 هم بودن. اسم این کتاب یعنی کتاب اقتصاد روایی Narrative Economics برای نشر آموخته هستش. اگه خواستین تهیه کنین از انتشارات آموخته میتونین تهیه کنین. خب حالا ببینیم که توی این کتاب در مورد چه مباحثی صحبت شده، چه چیزهایی گفته شده. ما شاید در طول زندگی روزمرهمون خیلی با اصطلاحات اقتصادی برخورد داشته باشیم و خیلی از اونها توی جریان زندگی ما تاثیر گذاشته باشن بدون اینکه ما بدونیم، و یا اینکه فکر سرمایه گذاری تو بخش‌های مختلف اقتصادی به سر هممون زده، ولی آیا واقعا ما چیزی از این مباحث، از این اصطلاحات میدونیم؟ تا چه اندازه اثرگذاری دارن روی زندگی ما، قیمتشون و جریان هاشون؟ خب بریم ببینیم که کتاب چه پاسخی به این سوالات داره و چه چیزهایی در این مورد مطرح کرده. کتاب میگه که اصطلاحات خاصی رو در ابتدا بیان میکنه. میگه که آیا اسمهایی مثل الگوریتم فضای دیجیتالی، منحنی بیزی یا درخت مرکل رو شنیدین؟ بیت کوین که خب خیلی وقتا به گوش ما خورده، برای هممون آشناست، ولی این دو تا اصطلاح دیگه که گفتم رو نه نشنیدیم تا حالا. شاید خیلی هامون شنیده باشیم ولی من میدونم که اکثریت نشنیدن، برای خود من هم ناآشنا بود. میگه که خب حالا اسم اینها رو که ما نشنیدیم ولی اسم بیت کوین رو شنیدیم، شاید فکر سرمایه گذاری توی این بخش هم خیلی وقتها به سرمون زده باشه. خیلی وقتها اگه یه پولی دستمون اومده گفتیم که خب بریم توی این بخش سرمایه گذاری کنیم، اما واقعا ما که این همچین فکری به سرمون میزنه چیزی از بیت کوین میدونیم؟ چیزی از داستانش میدونیم؟ چیزی از اثرگذاری اقتصادیش میدونیم؟ اصلا چقدر لازمه که ما بدونیم در این مورد؟ و یا اون تصوری که ما ازش داریم چیه؟ واقعی هست یا نه؟ بالا پایین شدن قیمتش از چه چیزی اثر میگیره؟ ما در مورد هر کدوم از اینها چقدر اطلاعات داریم؟ این هم سوالاییه که توی کتاب مطرح میشه و آقای رابرت شیلر به این سوالات پاسخ میده و میگه که تمام توجه علم اقتصاد تا به امروز روی آمار، ارقام و تحلیل این داده ها بوده. علم اقتصاد تا به امروز چی کار میکرده؟ میومده آمار و ارقام رو میگرفته، با استفاده از مدل ها تحلیلشون میکرده، با استفاده از مدل های ریاضی و اقتصادی تحلیلشون میکرده و اتفاقات اقتصادی رو برای ما تحلیل میکرده و بیان میکرده برامون و به همون میگفته که این تحولات اقتصادی چطور اتفاق میفته. این کاریه که علم اقتصاد تا به امروز کرده و خب هممون هم از این روند آگاهی داشتیم تا به امروز. اما نویسنده این کتاب آقای رابرت شیلر میاد میگه که خب اینا رو که تا اینجا هممون میدونستیم و خب خیلی هم مهم بوده، اما یه روند دیگه ای رو میخواد بررسی کنه. میخواد از یک نگاه دیگه ای به علم اقتصاد توجه کنه، اون رو تحلیل کنه و میگه که یه عامل دیگه ای هم وجود داره که ما تا حالا توی تحلیل های اقتصادیمون واردش نکردیم و بهش توجهی نکردیم و اون عامل چیزی نیست جز عامل روایت ها، narratives. در واقع میگه وقتی که ما میخواییم نظریه های اقتصادی بدیم، مسائل اقتصادی رو تحلیل کنیم، هیچ وقت شاید حواسمون به قصه ها نبوده، به روایت ها نبوده که اینها چه اثرگذاری روی جریان های اقتصادی دارن، روی رفتار اقتصادی مردم دارن. شاید این موضوع یه مقداری شبیه به اقتصاد رفتاری برسه، اما میگه که نه، این با اقتصاد رفتاری فرق داره. روش های تحلیلش میگه که اقتصاد رفتاری اصلا یه علمیه، بر اساس مشاهده تحلیل میشه، با استفاده از علم روانشناسی تحلیل میشه. این اقتصاد روایی اون اقتصاد رفتاری نیست. میخواد بگه که اینا دو تا موضوع کاملا مجزا هستن، اینا با هم دیگه فرق دارن. و میگه که بیاین از این روایت ها، قصه ها کمک بگیریم و اتفاقات اقتصادی رو تحلیل کنیم، ببینیم که رابطش با اقتصاد چیه، چطوری روش اثر میذاره. همه ما میدونیم که ممکنه یه اتفاقاتی بیفتن، یعنی یه اتفاقات اقتصادی بیفتن و ما میایم اون اقتصادها، اون اتفاقات رو تعریف کنیم، ازشون قصه بسازیم، ازشون فیلم بسازیم. خب این یه جریان طبیعیه که همیشه انجام می شده. اما برعکس این که ما بیایم از قصه ها، از روایت ها تحولات اقتصادی رو خارج کنیم و به اونها بپردازیم، تا به حال نیفتاده. و میگه که در واقع این اقتصاد، اتفاقات اقتصادی، رونق‌های اقتصادی، ربودهای اقتصادی، تحولات اقتصادی روی قصه ها تاثیر دارن، درست؟ اما قصه ها، روایت ها، شایع شدنشون، فراگیر شدنشون هم یه تأثیری روی اقتصاد داره، یه سری اتفاقات رو رقم میزنه و این رابطه دو سویه است. در واقع اینا با هم بده بستون دارن، یک سویه و یک طرفه نیستش که. و برای این تحلیلش آقای شیلر اومده از یک ابزاری استفاده کرده به اسم The Google Books Ingram Viewers. اومده با استفاده از این ابزار گفته هاش رو تحلیل کرده برای ما. حالا چطوری؟ این ابزار میاد چی کار میکنه؟ میاد یک کلمه رو میگیره و میبینه که این کلمه توی علمهای مختلف چقدر ازش استفاده شده، چند بار تکرار شده. حالا به طور دقیق چیکار میکنه؟ میاد این روایت رو، کلمه روایت رو میده به این ابزار و میبینه که خب چه اتفاقی داره میفته توی علم اقتصاد، چقدر روایت تکرار شده، چقدر از روایت استفاده شده. میاد میبینه که نه، از روایت توی علمهای مختلف زیاد استفاده شده، اما توی اقتصاد خیلی حرفی ازش به میون نیومده تا به حال. و خب این هم منطقیه دیگه. اگه ما نگاه کنیم میبینیم که یه اقتصاددان که همش ابزار کارش تحلیل داده هاست، آمار و ارقام داره باهاشون کار میکنه، خب طبیعتا نمیتونه بیاد بگه که من این قصه رو از اونجا شنیدم، اون روایت رو از اون یکی شنیدم، اینو اون یکی گفت، اونو اون یکی گفت. نمیتونه با همچین چیزی توجیه کنه در واقع تحلیلاتش رو. و اگر که ما بیایم با استفاده از این ابزار بررسی کنیم روایت ها رو، به جوابای جالبی میرسیم. و علمی بودن این روند، این مدلی که داره ازش استفاده میکنم ثابت میکنه. و حالا علاوه بر این روشی که داره ازش استفاده میکنه، میاد از یک روش دیگه هم استفاده میکنه. میاد میگه که این روند میاد از یک علم دیگه هم توش کمک میگیره، از روانشناسی کمک میگیره، از علمی مثل علم اپیدمیولوژی یا همون همه‌گیرشناسی استفاده میکنه. و یک سوالی رو مطرح میکنه اینجایی که میگه که روایت ها چطور روی رفتار مردم، تصمیمات مردم اثر میذارن و مکانیزم این اثرگذاری چیه. میخواد توی ادامه صحبت هاش، ادامه کتاب، به این بپردازه. و اینکه میاد میگه که یه پیش‌فرضی هست تو علم اقتصاد، این که آدم‌ها منطقی عمل میکنن. یعنی چطوری؟ ما آدم‌ها میایم یه داده‌هایی رو، یک اطلاعاتی رو از محیط میگیریم، اونها رو تجزیه و تحلیل میکنیم، قضاوتش رو میکنیم و بعد بر اساس اونها تصمیم میگیریم و رفتار میکنیم. یعنی ما عموماً، میگه که ما عموماً اومدیم اطلاعات رو از کجا گرفتیم؟ از محیط گرفتیم. و در واقع داره یه جورایی میگه که این داستان‌ها، این قصه‌ها، این روایت‌ها هم جزء اطلاعات محیطی هستن دیگه. و میاد میگه که در واقع اینا مثل استعاره میمونن، حتی از ادبیات هم کمک میگیره. میگه ما ممکنه یه جایی یه چیزی رو بشنویم و خب حالا تو زندگی روزمرهمون، توی تصمیماتمون به طور مستقیم ازش استفاده نکنیم، ولی خب اون چیزی که شنیدیم از محیط، اون اطلاعاتی که گرفتیم روی رفتار ما، روی نظام فکری ما تأثیر گذاشته. بذارید من با یه مثال بهتون بگم، شاید بهتر متوجه شید. مثلا فکر کنیم که وارد یک زندان شدیم، بخواییم مصاحبه کنیم با یک زندانی. ما به اون زندانی میگیم که نظام اخلاقی و ارزشی شما چیه؟ خب احتمال اینکه اون حرف ما رو متوجه نشه و جوابی به ما نده خیلی زیاده. اما اگه ازش بپرسیم که تو قصه چیه؟ داستان چیه؟ از کجا اومدی؟ به کجا داری میگی؟ میری برامون تعریف میکنه، قصهش رو به همون میگه، روایتش رو به همون میگه و ما از این قصه، از این داستان میتونیم نظام ارزشی اخلاقی اون فرد رو دریافت کنیم، میتونیم این اطلاعات رو از گفته های اون کسب کنیم. ما همینطوره، همه انسان ها در واقع همینطوره، با استفاده از حرف هایی که میزنن، قصه هایی که میگن، روایتی که پشتشون هست، نظام ارزشی اخلاقیشون مشخص بشه و به طور غیر مستقیم افکارشون تأثیر میذاره. حالا ما به طور کلی از شاخه های مختلف علم این رو میدونیم که قصه و داستان رو انسان تأثیر داره. در واقع داره با بیان اینها چی کار میکنه؟ میگه که توجیه میکنه این روشی که رفته سراغش، این روش اثرگذاری داستان ها رو اقتصاد رو داره توجیه میکنه، داره برامون فکت های علمی میاره که چطور اینها عمل میکنه. مثلا میگه که داستان های دراماتیک روی ذهن انسان تأثیر دارن. چطوری؟ میگه که مثلا داستانایی که اوج و فرود زیادی دارن، مثل داستان های عاشقانه، میان روی هورمون های انسان تأثیر میذارن، مثل هورمون کورتیزول یا هورمون اکسیتوسین، میان اونا رو زیاد میکنن. میگه که حالا فقط این داستان ها در این اتفاق در مورد داستان های عاشقانه نمیفته و وقتی که این هورمون ها بالا پایین میشن روی تصمیمات ما هم اثر میذارن. میگه که حالا جدا از این داستان ها و روایت هایی که الان عاشقانه هم در واقع، جدا از اینها در مورد داستان های اقتصادی هم این موضوع صدق میکنه. میگه که در مورد علم اقتصاد هم همینطوریه، داستان ها روش اثر میذارن، رو هورمون های ما اثر میذارن و باعث میشن که یه تنظیمات جدیدی در ما به وجود بیاد، تنظیمات ما دستکاری شه و چه اتفاقی میفته؟ رو تصمیم گیری ما، رو رفتار ما اثر میذارن. و این نکته‌ای که ما باید بهش خیلی توجه کنیم توی این روند که روی تصمیمامون اثر میذارن داستان‌ها، قصه‌ها، روی انتخاب‌هامون نقش دارن و در واقع روی تصمیمات و انتخاب‌های اقتصادی ما هم نقش دارن دیگه طبیعتاً. حالا اصلاً اینجا اهمیتی نداره اون قصه، اون روایتی که داره اثر میذاره روی نظام اخلاقی ما، روی تصمیمات ما، کارهایی که میخوایم انجام بدیم و تصمیمات اقتصادیمون اصلا اهمیتی نداره که اون درسته، غلط، واقعی، غیر واقعی. چیزی که در موردش مهمه همه گیر شدن اون داستان و اون روایت هستش. و این خیلی در موردش مهمه، اینکه اون داستان همه گیر شده، شایع شده، اون قصه داره زبون به زبون میچرخه و روی نظام ذهنی ما اثر میذاره. حالا میگه که یه مثالی بر ما بیان میکنه توی کتاب، داستان سقوط سهام رو میگه در سال 1920. میگه که چی شد که بازار سهام سقوط کرد؟ یه آدمایی اومده بودن تو بورس که یه شبه پولدار بشن، به یه پول زیادی برسن، باعث میشه که این داستان اوج بگیره، بعد به کله بیاد پایین. یا نه، بازار رشد کرده، برعکس بوده، بازار رشد کرده، باعث شده که مردم برن توی سرمایه گذاری کنن. یا یه مورد اخیر مثل همین بیت کوین که اول صحبت ها من بهش اشاره کردم، دیگه اصلا چی شد که این محبوب شد از سال 2009 به بعد؟ این قصه بیت کوین چی بود که قیمتش اینطوری رفت بالا؟ آیا انقدر جدید بود که با هیجان، باعث هیجان مردم شد، باعث شد افزایش قیمت پیدا کنه و مردمش توجه کنن؟ یا اینکه قیمتش رفت بالا، بعد اینکه قیمتش رفت بالا طبیعتا مردمش توجه کردن، باعث شد که خیلی رونق پیدا کنه؟ نویسنده میگه این رابطه دو طرف است، یعنی روایت های اقتصادی روی تصمیمات، روی اقتصاد تاثیر دارن و برعکسش هم صدق میکنن. تغییرات اقتصادی هم روی مردم اثر میذارن، روی روایت ها اثر میذارن و داستان های رو تعریف میکنن. ولی خب میگه ما اون طرفش رو زیاد دیدیم، زیاد در موردش حرف زدیم، اما این طرف قصه رو ما هیچ وقت بهش ندیدیم، هیچ وقت بهش توجه نکردیم. و میگه که حالا بیاییم ببینیم که چطور میشه که این داستان ها، این قصه ها، این روایت ها همه گیر میشن، داستان شیوعشون رو چطور برای ما تعریف میکنه. مثل میگه که مثل شیوع ویروس میمونه، مثلا همین کرونا رو در نظر بگیریم که چطور شیوع پیدا کرد. میگه قصه ها و داستان هم فراگیر شدنشون دقیقا مثل همینه. مثلا یه ویروسی چطور میشه که شیوع پیدا میکنه؟ اگر سرعت مرگ و میر یا سرعت واگیر پیدا کردنش بیشتر باشه از سرعت بهبودش، یعنی اون پیشی بگیره از این یکی، باعث میشه که فراگیر بشه، سریعتر به چرخه. یه در مورد داستان ها هم همینطوره، در مورد روایت ها هم همینه. اگه من بیام یه داستانی، یه قصه رو، یه روایتی رو بشنوم و اون انقدر تصویرسازی قوی برنام میکنه، انقدر تو ذهن من اثر بذاره که یادم بمونه، من قبل اینکه اینو فراموش کنم میرم برای یه نفر دیگه تعریف میکنم، برای دو نفر دیگه تعریف میکنم این داستانو، و اونا هم همینطورن، اونا هم میرن برای یه نفر دیگه تعریف میکنن، برای دو نفر دیگه تعریف میکنن، و این روند و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه و باعث میشه که داستان ها و روایت ها شیوع پیدا کنن. و حالا ممکنه که مثلا منی که اینو یه بار شنیدم بعد اینکه تعریفش کردم یادم بره، اما خب کسای دیگه یادشون نمیره و اون تعریف میکنن، نقل قول میشه، میچرخه و باعث میشه که این داستان موندگار بشه و اینطوری میشه که همه گیر میشه. یا یه مثال دیگه میاره، میگه که ممکنه اصلا این قصه ها و روایت ها خوشه ای باشن، یه خوشه ای از روایت ها باشن که با هم اوج میگیرن. مثل چی؟ مثل بیماری آنفولانزا که یه گروهی از بیماری هست، یه بیماری مشخص نیست، یه مجموعه ای از بیماری هست که هر وقت بستر و محیطش فراهم بشه اوج میگیره، همه‌گیر میشه و دوباره روندش میخوابه، دوباره بستر و محیط که فراهم بشه دوباره اوج میگیره و این به همین ترتیب ادامه داره. میگه در مورد قصه ها و داستان ها هم همینطوره، در مورد روایت ها هم همینطوره، اینا ممکنه که یک زمانی اوج بگیرن، زیاد مطرح بشن، شایع بشن و بعد افول پیدا کنن، بخوابن، بعد از یه مدتی دوباره شرایط فراهم بشه و اینها اوج بگیرن. دقیقا مثل شیوع بیماری ها میمونه، یه چیزی شبیه هم میمونه. حالا اینجا میاد که قصه ای برای ما میگه، یه داستانی رو برای ما مطرح میکنه اینجای کتاب. میگه که این داستان بیکاری تکنولوژیک از خیلی سال پیش مونده، از خیلی سال پیش بوده، مثل همین شایع شدن یهویی، اگه شرایط فراهم شه شایع میشه هم بیماری هم داستان و روایت، مثل همین میمونه دقیقا این داستان بیکاری تکنولوژیک. هر چند سال یه بار اومده تکرار شده. اول برگشته به کجا، یعنی اگه بریم نگاه کنیم دنبالش رو بگیریم، سال 8 قبل از میلاد هم این مطرح شده. حالا ما با اون کاری نداریم، میایم ما یکم جلوتر، میریم به انگلستان سال 1811. دوباره این با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت ماشین‌آلات کشاورزی اعتراض یه عده‌ای رو باعث میشه، باعث میشه که یه عده‌ای اعتراض کنن، بگن که این تکنولوژی، پیشرفت ماشین‌آلات کشاورزی باعث بیکاری شده، نیروی کار رو از کار انداخته و این ترس رو در مردم به وجود میاره که پیشرفت تکنولوژی بده، ممکنه ما رو بیکار کنه، ممکنه خیلی ها رو بیکار کنه. پس این قصه ترس از تکنولوژی و بیکار شدن و همون بیکاری تکنولوژیک چیزیه که داره اتفاق میفته از خیلی سال پیش. حالا ما میایم جلوتر، در سال 1811 رو که بهتون گفتم، حالا در سالهای بعدش هم، یعنی سال 1830، دوباره این روند تکرار میشه، دوباره میان یه دی این داستان در واقع بلند میشه و میگن که تکنولوژی دوباره پیشرفتش داره باعث بیکاری میشه، پیشرفت ماشین‌آلات کشاورزی کار رو گرفته. میبینین دوباره بعد چند سال این داستان افول پیدا کرد، دوباره خوابید، دوباره بعد چند سال اوج گرفت، به اوج خودش رسید دوباره و این داستان هر چند وقت یک بار اتفاق افتاد. حالا اگه ما بیایم جلوتر توی آمریکا و اروپا، میبینیم که این یه روایت غالبی بوده که وجود داشته و یکی از توی سالهای بین 1873 و 1879 یکی از دلایل رکود پیشرفت تکنولوژی بوده، اینکه میگفتن که تکنولوژی باعث بیکاری شده و هی این روند تکرار می شده. حالا ما اصلا کاری نداریم، این درست بوده، این غلط بوده، ما فقط داریم در مورد شیوع این داستان صحبت می کنیم که چه اتفاقاتی رو رقم می زده. حالا اگه ما بیاییم جلوتر، می بینیم که یه بار دیگه هم این اتفاق افتاده. مثلا اون زمانی که چراغای راهنمایی ابدا شدن سر چهارراه‌ها، اومدن گفتن که پلیس رو داره بیکار می کنه این اتفاق، این چراغ راهنمایی پلیس رو داره بیکار میکنه. وقتی چراغ راهنمایی اومد، خب پلیس از سر چراغ برداشته شدن دیگه، یعنی در واقع دوباره همون جریان اتفاق افتاد، روایت ها شروع پیدا میکنن و بعد افول پیدا میکنن. توی کتاب از این روایت ها زیاد صحبت میشه، 9 خوش روایت رو میاد در موردشون صحبت میکنه، بررسیشون میکنه، نمونه های مختلف رو میگه، نمونه داستان ها و روایت های مختلف رو بیان میکنه. حالا این داستان ها، اینا شاید داستان های بعدی بودن که من مثالشون رو آوردم، ولی خب همه داستان هایی که کتاب در موردشون صحبت میکنه اینطور نیستن، یه سری هاشون خوبن، یه سری هاشون بدن، یه سری هاشون درستن، یه سری هاشون غلطن. تمرکز ما فقط روی این شیوعشونه، این که چند وقت یک بار شیوع پیدا میکنن، باعث یه سری اتفاقات میشن، روی رفتار مردم اثر میذارن و تمرکز ما روی این بوده. در مورد داستان های رکود اقتصادی هم این روایت ها خیلی وجود داشتن که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه میان مردم رو تحت تاثیر قرار میدن، افکارشون رو و اتفاقاتی رو، رفتارهایی رو شکل میدن. قصه دیگه که ما خیلی شنیدیم، خیلی برامون قدیمیه، داستانهای رکوده یا داستانهای یک شب پولدار شدن. مثلا اینکه بازار سهام، بورس یه شبه یهو خیلی اوج میگیره و همه میان توی سرمایه گذاری میکنن و تبش داغ میشه و یه دفعه سقوط میکنه. چه اتفاقی اینجا میفته؟ داستان پشت این صعود و فرود چیه؟ خیلی وقتها اینطوریه که داستانها داستانهای یه شب پولدار شدن دیگه. چی شد چی شد؟ فلان اتفاق افتاد، خیلی رونق خوبی داره، ما بریم توش سرمایه گذاری کنیم، بریم یه شب پولدار شیم، دیگه این دفعه شانس رو از دست ندیم. این اتفاق هر 100 سال یه بار میفته، ما دیگه این سری شانس رو از دست ندیم، این سری بریم تو شرکت کنیم، این سری بریم پولدار شیم. این اتفاق معمولا کجا ها میفته؟ این اتفاق معمولا توی اقتصادهای توسعه نیافته میفته، توی کشورهای توسعه نیافته خیلی اتفاق میفته و چندین بار هم در طول تاریخ این اتفاقات افتاده و رفتار مردم رو روشون تأثیر داشته و این روایت ها تکرار شونده بودن دیگه در واقع در طول تاریخ. وقتی که اینها رو بررسی میکنیم میبینیم که این روایت ها مثل یک مکانیزم شناخته شدن توی علم اقتصاد و روی اتفاقات اثر میذارن، روی وقایع اثر میذارن، اتفاقات رو رقم میزنن. یه داستانی که یه تصویر مشخصی داره باعث میشه که یه موضوع همه گیر شه. حالا چه کسایی از این خیلی استفاده میکنن یا خیلی خوب میفهمنش؟ کسایی که تو کار تبلیغاتن، تو کار بازاریابین، اینا دنبال چی هن؟ اینا دنبال اثرگذاری روی مردم هن. اینا دنبال این هن که یه تصویری بسازن که توی ذهن مردم موندگار بشه، میخوان تبلیغ خوب و مؤثر بسازن که به اون هدفشون که فروشه برسن. پس این روند رو کسایی که توی این کارن خیلی خوب میفهمن، میتونن داستانهای درست کنن که همه گیر شه، توی ذهن بمونه، همه در موردش حرف بزنن. و این که بگیم که برگردیم به اون مثال بیت کوینمون، این که چی داریم در موردش میگیم؟ روایت ها روی رفتار مردم تاثیر میذارن و رفتار مردم شکل میدن و عواقب و نتایج اقتصادی داره همه این رفتارهایی که مردم دارن. مثلا همون مثال بیت کوینی که زدیم، اول صحبتام بهش اشاره کردم، چه چیزهایی میتونیم ازش بفهمیم؟ داستان بیت کوین چه چیزی داره تو خودش؟ داستان بیت کوین هم یه ایدئال داره از جوانای جهان وطنی که میخوان در مورد اقتصادهای دولتی وایسن، در برابر نظام سنتی وایسن و در واقع اقتصاد آزاد رو بیان میکنن. که خب یه همچین روایتی، روایتی که خب خیلی طرفدار داره دیگه. یا در برابر اون روایتی که گفتیم پیشرفت تکنولوژی باعث میشه که کار کم بشه، شغل برای مردم کم بشه، میاد در برابر اون هم وای میسته، میگه نه تکنولوژی اصلا پیشرفتش اینطوری نیست، ما خیلی هم میتونیم ازش استفاده کنیم، خیلی میتونه برای مفید باشه، خیلی میتونیم ازش درآمد داشته باشیم. میاد در مقابل اون روایت همگیر هم در واقع وای میسته بیت کوین. و خب نظرات متفاوتی در موردش وجود داره. یه سری ها میگن که اوج گرفتنش حبابه، یه سری ها میگن ابزار قماره، یه سری ها میان مقایسش میکنن با تورم و حبابای تاریخی و اینا و میگن که کسایی هم که منتقدش هستن میگن که قیمتش برای این رفته بالا که مردم یه هیجانی نسبت بهش پیدا کردن، سعی میکنن برن بیت کوین بخرن، این باعث میشه که قیمت بیت کوین هم بره بالا. اون تو طرفدار بیت کوین چی میگن؟ طرفدار بیت کوین میگن که نه اصلا این شکلی نیستش، بیت کوین هم یه پشتوانه مالیه، یه ارزشمندی مثل طلا داره، طلا مگه از ارزش میفته؟ این هم مثل همونه، هیچ وقت از ارزش نمیفته، همیشه از ارزشش حفظ میشه و پشتوانه مالی هستش. بعد وقتی هم که با آدم ها حرف میزنید در مورد بیت کوین، هیچ کی به طور دقیق نمیدونه چیه، از آمار و اون تکنولوژی که پشتشه، اون ریاضی که پشتشه، هیچ کس هیچ چیزی نمیدونه، از قصه پشتش هیچ کس خبر نداره. و یکی از دلایل خاص محبوب شدن بیت کوین هم به خاطر اینه که رفته نشسته توی این روایت های ضد سیستمی، روایت های آزادی خواهانه. بیت کوین داره یه روایتی میده در مورد جوانایی که میخوان از شر سلطه دولت خلاص شن، حداقل توی حیطه مالی. خب این روایت خیلی طرفدار داره دیگه، و مثل خیلی از روایت های دیگه یه چهره و شخصیت مرکزی داره. مثلا در مورد کسی که مبدع بیت کوین بوده، ابداع کرده بیت کوین رو، میگن یه داستانای مرموزانه براش میسازن که خب خیلی هم جذابه. میگن که این آدم رو تا حالا کسی ندیده، با همکاراش هم که داشته کار میکرده، با اون افرادی هم که باشون در ارتباط بوده، اینها رو فقط با ایمیل باهاشون در ارتباط بوده، تا حالا کسی اصلا اونو ندیده. یا میگن که اصلا این مبدع بیت کوین یه کسی بوده که یه برنامه نویس ماهر بوده، که یه تبهکار بین المللی هم بوده، قاچاقچی مواد بوده، قاچاقچی انسان بوده، قاچاقچی اسلحه بوده، یه نسبتی هم به اون بودن. یعنی یه داستان این شکلی مرموزانه هم این شکلی براش درست کردن. و همه اینا رو که بررسی میکنیم، میبینیم که در واقع بیت کوین خیلی از روایت ها و قصه ها متأثر شده. و خیلی هستن که یعنی همین جوانایی که فکر اقتصاد آزاد دارن و میخوان در برابر این سلطه های اقتصادی و مالی بایستن، میگن که اینا میخوان کنترل زندگی ما رو تو دستشون بگیرن، مخصوصا با این تغییرات سریع تکنولوژی که توی قرن اخیر به وجود اومد. و بیت کوین هم کاملا با این روایت مقابله میکرد دیگه، در برابر این میست در برابر این قدرت های مالی و سیاسی خیلی استادگی کرد و خیلی از کسایی که بهش علاقه دارن اصلا به همین علت هستش. و بیت کوین در واقع میگه که من یه نظام مالی دموکراتیک بهتون میدم، آزاده، و در واقع شما اگه یک کیف پول بیت کوین داشته باشی، احساس یه شهروند قرن 21 رو داری، یه همچین حسی داری، و ذهنت رو از سنت ها، قید های سنتی اقتصاد میتونی رها کنی. خب همه این روایت ها در موردش خیلی جذاب و مؤثر بودن و باعث میشه که یه وجهه به یاد موندنی بر ما پیدا کنه دیگه. حالا ما نمیدونیم که مبدعین بیت کوین چقدر به این روایت ها، به این داستان ها توجه داشتن موقعی که میخواستن مطرحش کنن، چقدر میدونستن راجبش. اما چیزی که واضحه، مشخصه، میدونیم که حواسشون به خیلی از روایت ها بوده، بهش نگاه میکردن و اینطور نبوده که ازش بیخبر باشن. و سایت خود بیت کوین هم یه نقل قولی داره در مورد آزادی از قید دولت ها. حالا اگه ما تمام این جنبه ها رو در مورد بیت کوین در نظر بگیریم، میبینیم که این روند محبوب شدن بیت کوین اصلا اونقدر هم عجیب نیست. بیت کوین سوار شده روی یه سری از این روایت ها، روایت هایی که یه سریشون خیلی قدیمی هن، خیلی هاشون جدیدن اما به شدت اثرگذارن. بعضی هاشون هم از اینایی بودن که هی اوج و فرود داشتن. خلاصه که سوار این دسته ای از روایت ها بوده همیشه. و همینا بوده که باعث میشده که این خیلی قدرتمند شه و محبوبیتش گسترده تر و فراگیر تر شه. در واقع حرف اصلی نویسنده هم همینه، میگه که تحولات و اتفاقات بزرگ اقتصادی در اثر تصمیمات ما، در اثر رفتارهای ما، انتخابهای اقتصادی ما شکل میگیرن و اتفاق میفتن. خیلی وقتها این رفتارها و تصمیمهای ما ما رو چه چیزی شکل داده؟ گاهی آمار بوده، گاهی اطلاعات بوده، خیلی وقتها هم روایت ها و اقتصاد و داستان ها بوده. یعنی خیلی وقت ها هم اقتصاد متأثر بوده از همه این داستان ها و روایت ها. تمام چیزی که نویسنده در طول این کتاب مقصودش بود که بگه همین بود، همین که روایت ها و داستان ها چقدر روی اقتصاد تأثیر میذارن و اقتصاد متأثر از تمام این داستان ها. صحبت های من تموم شد در مورد تحلیل و بررسی کتاب. امیدوارم که مفید بوده باشه و استفاده کرده باشین.
خدا قوت، مرسی، ممنون از مطالب خوبتون. من کامنت ها رو هم وارد میکنم که اگر دوستان سوالی دارن سوالشون رو مطرح کنن. من یک بار دیگه هم خدمت دوستان بگم، اگر از دانشجویان ما کسی دوست داره که با ما توی این برنامه همکاری داشته باشه، حتما به شماره استاد اپ پیام بدین. کتابهایی رو که حالا خوندین مرتبط هست با حوزه کسب و کار یا فکر میکنید که میتونه مفید باشه برای کسانی که توی این حوزه هستن معرفی کنید تا انشالله با هم برنامه خوبی رو داشته باشیم. مثل اینکه کسی سوالی نداره، بازم من تشکر میکنم از شما، مرسی، خیلی لطف کردین، خوشحال شدیم که امشب در خدمت شما بودیم و شب همه عزیزان بخیر.
شبتون بخیر، ممنون از همگی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.